حالا فامیل و همین کار باعث میشه که بقیه همون راهو ادامه بدن.
یعنی یک سنگ بنای درست رو شروع کنیم بذاریم و بقیه ادامهش بدن.
دقیقاً.
بسیار عالی. ان شاء الله که سالم باشید.
ممنونم.
خیلی لطف کردید. بزرگوارین شما. از شما شنوندگان عزیز شب‌های ایران هم بسیار سپاسگزارم که در این بخش گزارشی با ما همراه بودیم. به نیابت شما ان شاء الله نائب زیارتتون هستم به شرط لیاقت در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. خداوند یار و نگهدار شما.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است. امیدواریم هر جا صدای ما رو میشنوید موفق باشید و مؤید.
خوب هستید؟ خسته نباشید. اقبال هستم از خراسان شمالی، شهرستان شیوان. من افتخار داشتم که مهمون شهرستان باشم دو سال موقع جنگ، در اینجا باشم تو خانه سر رسالت و خیلی خیلی خیلی ممنونم از تک تک مردم آذربایجان. واقعا خونگرم مهربان بود. میخواستم درباره موضوع برنامه‌تون قدم اول. من زندگی رو مثل یک کارت می‌بینم، مسیر زندگی. چیز اولش یک تابلو گذاشتن. خدا. خدا خودش برات همه چی راست میاره، درست میاره. حتی به مو هم ممکنه بند بشی ولی پاره نمیشی. اینا 60 سالی که خدا به ما داده این مدت فهمیدن. اگه فهمیدن که واقعا صادق بودن، خدا خودش بهت میده. ما انسان‌ها تمامون بالایی هست. فکر میکنیم روزی فقط پوله. نه، روزی همین سلامت بودن، چارچوب بدن سالم بودن، خودش نعمتی. بلد تشکر ایلم برنامه بزن. الله تاشیدم سده. تاغلون وارون علم زهار مسید. ممنونم.
شب تاولون. خدا نگهدار. بیسته جان سال غازه به خودتون عزیز هم وطن نرمیزه چوب ساقلون چه شبهای ایران رو نشتنیز.
سلام کوب خسته نباشید. عزی داشتم انشالله. خانم کاظمی هستن ظاهرن. خسته نباشید خان کاظمی. خان کاظمی براش ما آرزوی موفقیت دارم. اما یه انتقاد میکنم. یکی از دوستان از سنگور کرمانشاه گفتن آهنگ ترکی پخش کنید. متاسفانه به جای آهنگ ترکی آهنگ فارسی پخش کردی شما. به احترام ایشان یه آهنگ ترکی بذارید. سلامت باشین. خدا حافظ شما.
به احترام شما و همه هممیهنان عزیزمون در شبهای ایران امشب از صدای مرکز آذربایجان شرقی هم ترانه های فارسی پخش شد هم ترانه های ترکی. انشاءالله که لذت برده باشید.
به نام خدای سبحان که آفرید از خواست این گونه انسان. با عرض سلام خدمت همه مردم استان آذربایجان شرقی. قدم اول برای رسیدن به موفقیت ابتدا توکل بر خدای بزرگ و سپس سعی و تلاش و کوشش همدلی و همزبانی و وحدت و افتادگی میباشد که مردم ایران با داشتن این صفات انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. این جانب همیشه دوست داشتم مربی قرآن مجید شوم که با توفیق الهی و تلاش و کوشش موفق شدم. سید طاهره شفیعی از روستای دارالقرا شهرستان ساری استان مازندران. سبز باشید و پایدار. خداوند حافظ و نگهدارتان.
یادمون باشه شکست بخش اجتناب ناپذیر و طبیعی زندگی ما انسان هست. همه افراد موفق و ناموفق هم در طول زندگی خودشون بارها شکست خوردن. چیزی که واقعا اهمیت داره اینه که نقطه شروع موفقیت رو پیدا بکنیم و به اهدافمون برسیم. با این امید که هر کدوم از شما همیهنان عزیزمون در مسیر زندگی گامهای محکم بردارید و با شجاعت تغییرات مثبت ایجاد بکنید، شب خوش رو برای شما آرزو میکنیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
مهربان خالصان آدونان و سلام عزیز حرمتلی شدانلر اردبیل رادیوسونون بزرگوار مخاطب راری بو وقت دوست خیر اوسون دنیا لازه ممنون همراه لغزه خاطر هر گون بیزن یول بیرولو برنامه لاری اردبیل رادیوسونان یعنی از شبکه زنه شده سوز اردبیل رادیوسی دوسلوخ و فضیلت سسیده پس دوسلوخزه بیزن کسمین 33-89-000 bir şumara temaslı, şumara telefonu zeng vuran ve 30.452 de güde payam sormanasının şumarası sizin nazar intiqat ve pişnadlar zamin tazirok.
Resimler yesin yurdum asim Hazan kademlerimin gülzardan kesin Esin okuyun vatanin canı dirisin Ruhları tazelen biren bahar nağmesin Esin okuyun vatanin canı dirisin Ruhları tazelen biren bahar nağmesin Adın gələndə sızıldır canım, közə hiranım, əziz hiranım. Adın gələndə sızıldır canım, közə hiranım, əziz hiranım, közə hiranım, əziz hiranım. خاک پاک میهنه ی آسمان ببار ببار پر جوانه کن خاک این دیار تو هر بیفشان به سر سرزمین من به هر کجا گل بپاش خنده‌ای بکار تو هر بیفشان به سر سرزمین من به هر کجا گل بپاش خنده‌ای بکار نام عزیزت شیرین تر از جان همه وجودم فدای ایران نام عزیزت شیرین تر از جان همه هستیم فدای ایران همه هستیم فدای ایران Sende yandıran Yurdumuzu yuvamızı ışıklandıran Adın gelende sızıldır canım Güzel İranım, aziz İranım Adın gelende sızıldır canım Güzel İranım, aziz İranım Güzel İranım
یوشاسون عزیز ملتمیزی یوشاسون عزیز ایرانموزی عشق حسون ایرانموزا و سلام رو مرتلی اشیدنلرمیز گرامی مخاطبلر برو اردبیل رادیوسی پخش واحدیدی Kitap ve kitapkhani zeminesinde alakalı dostlarımız her gün bile bir saatte kitabı şahap bağırmasını eşidirler. Bugün de pakşısın o modedi. Hududan 20 dakika müddetinde lütfen eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما شیفتگان وادی ادب. دیشب در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی نویسنده نامدار روس با ترجمه رضا عقیلی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا مردی بود که 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد یک میراخور بود. پس از تبعید میراخور به سبب ثروت به کارهای مختلفی پرداخت. اما او نیز چون استادش مدام دست به دزدی می‌زد. بالاخره لو رفت و او را کتک سیری زدند. چند بار دیگر هم او را به جرم دزدی گرفتند. آخرین بار خانم ارباب نصیحتش کرد و او گریان قول داد که دیگر هیچگاه دست به دزدی نمی زند. از طرفی او را در روستا دامپزشکی ماهر می دانستند. ولی کسی نمی دانست که کی او این فن را آموخته. روستایان به او اعتماد داشتند و چارپایان خود را برای معالجه نزد او می آوردند و حتی اگر حیوانشان می مرد باز پولیکوشکا را مقصر نمی دانستند. در همین زمان فرمان سربازگیری به روستا رسید. 3 نفر را می بایست معرفی می کردند. نفر اول و دوم را راحت انتخاب کردند اما روی نفر سوم توافق نشد. مباشر ارباب معتقد بود که نفر سوم می بایست پولیکوشکا باشد. عده‌ای می گفتند یکی از 3 پسر خانواده دوتلوف باید برود. خانم ارباب از زمانی که پولیکوشکا قول داده بود مرتکب کار خلاف نشود به او علاقمند شده بود و مخالف فرستادنش به سربازی بود. از طرفی هم نمیخواست یکی از افراد خانواده دوتلوف را ببرند. راه سوم این بود که او 300 روبل میداد و عوض میخرید. اما این گزینه اصلا به ذهن او خطور نمیکرد. مستخدمه ارباب آمد و گفت که افراد اتحادیه رؤسای کشاورزان منتظرند تا نفر سوم معرفی شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌کنیم. آن شب یکی از شب‌های تاریک و سرد ماه اکتبر بود. در همان ساعت که رؤسای خانواده کشاورزان جمع شده بودند تا مشمولین خدمت سربازی را تعیین کنند، جلو دفتر مباشر ازدحام غریبی بود. از آن سو پولیکوشکا پایین تخت خواب نزدیک میز نشسته و کورکورانه مشغول ترکیب داروها با یکدیگر بود. بچه ها در این موقع خواب بودند. 2 نفرشان بالای بخاری، 2 نفرشان روی تخت خواب و طفل شیرخواره هم در گهواره بود. در کنار گهواره آکولینا با دوک نخریسی نشسته بود. چند نفر از روشنفکران پولیکوشکار دامپزشکی جاهل و ناآگاه می دانستند. عده دیگری که زیادتر بودند او را آدم بدی می شناختند. ولی معتقد بودند در کار خود تبحر دارد و ماهر است. دید زنش آکولینا چیز دیگری بود. او با اینکه دائم به شوهرش ناسزا می گفت و گاه او را کتک می زد، ولی شوهرش در نظر او بهترین دامپزشک و اولین شخصیت مهم جهان بود. پولیکوشکا در ترکیبی که می ساخت مشتی ادویه نامعلوم ریخت. او ترازو به کار نمی برد و از آلمان ها که ترازو به کار می بردند با تحقیر حرف می زد. او یک مشت دارو برداشت و آن را تخمین زد، ولی مقدار آن به نظرش کافی نرسید. لذا یک مرتبه 10 برابر بر آن افزود و با خود چنین گفت: همش را که بریزم حتما نتیجه بهتر میشه. آکولینا به اون نگریست و زیر لب زمزمه کرد: چه مهارتی! او این کارا را از کجا یاد میگیره؟ و باز مشغول نخریسی شد. کاغذ محتوی دارو بر زمین افتاد و زیر میز رفت. آکولین آن را دید و با فریاد به دخترش گفت: آنیوتکا، فوراً اون بسته ای رو که از دست پدرت افتاد بردار. آنیوتکا پاهای ظریفش را از زیر لحاف بیرون آورد و مثل گربه کوچکی با مهارت به زیر میز لغزید و کاغذ را برداشت و گفت: بابا جون بگیر. و باز سر جایش برگشت. خواهر کوچکش با صدای خواب‌آلودی نالید: چرا منو هول میدی؟ مادرش گردید: ساکت. هر دو کودک سر زیر لحاف بردند و کس کردند. پلیکوشکا گفت: بابت این دارو فقط 3 روبل به من میدن، در صورتی که من با اون اسبشون رو معالجه میکنم. راستی آکولینا، برو کمی توتون از نیکیتا برام بگیر، فردا بهش پس میدم. آکولینا دوک نخریسی را همانجا گذاشت و یک راست از در بیرون رفت. پولیکوشکا در گنجه را باز کرد و بطری دارو را در اون آن نهاد و یک بطری 1 لیتری از آنجا برداشت و به دهان برد. بطری خالی بود. چهرش عبوس و اوقاتش تلخ شد. ولی وقتی زنش توتون را آورد، پیپش را چاق کرد و روی تخت خواب مشغول کشیدن شد. صورتش برق رضایت و غرور می زد. برق رضایت مردی که کار روزانهش پایان یافته است. ناگهان در اتاق که فقط به 1 لولا بند بود باز شد و دخترکی وارد شد. او از بالا آمده بود و حتما راه ها را دوان دوان طی کرده بود. منظور از کلمه بالا همان خانه ارباب است. حتی اگر این منزل نسبت به محلی پایین تر قرار گرفته باشد، باز هم کلمه بالا درباره آن به کار می رود. دخترک خدمتکار همیشه به سرعت گلوله می دوید و موقع دویدن دستایش را خم نمی کرد، بلکه مانند 2 لنگر ساعت نه به طرفین بلکه به جلو حرکت می داد. گونهایش همواره سرختر از لبانش بود و زبانش کمتر از پایش فرز و چابک نبود. دخترک خود را به داخل کلبه انداخت و در حالی که به بخاری تکیه داده بود، معلوم نبود چرا روی پایش تاب می‌خورد. لحظه‌ای بعد، مانند کسی که تصمیم گرفته باشد مقطع و بریده بریده حرف بزند، یعنی در هر نفس بیش از 2-3 کلمه حرف نزند، نفس زنان چنین گفت: خانم اربا، به پولیکوشکا دستور داده به سرعت بالا بره. آنگاه مکسی کرد تا نفس تازه کند. مباشر پیش خانم ارباب بود و درباره سربازگیری حرف می زدن. بعدم اسم پولیکوشکا را به میون آوردن. خانم ارباب هم دستور داده پولیکوشکا سریع خدمت ایشون بره. در اینجا باز نفس تازه کرد و باز تکرار کرد: خانم ارباب دستور داده پولیکوشکا فوری خدمت ایشون بره. خدمتکار نگاه زیر چشمی به پولیکوشکا، آکولینا و بچه ها که سر از زیر لحاف درآورده بودند انداخت. سپس پوست گردویی را که سر بخاری بود برداشت و آن را روی آنیوتکا انداخت. پس از اینکه جمله باید همین حالا خدمت ایشون برید را تکرار کرد، مثل گردباد خود را به خارج از اتاق انداخت و لنگرهایش با سرعت معمولی شروع به نوسان کردند. آکولینا از جا برخاست و کفش‌های شوهرش را که پاره بود و وضع ناجوری داشت به او داد. بعد پیراهنی را که بالای بخاری بود برداشت و بیان که با آن نگاه کند به طرف پولیکوشکا دراز کرد و گفت: پولیکوشکا، نمیخوای پیرنت عوض کنی؟ پولیکوشکا پاسخ داد: نه. در تمام مدتی که او مشغول پوشیدن لباس بود، آکولینا حتی 1 بار هم به او نگاه نکرد. رنگ از چهره پولیکوشکا پریده بود. فک بالایش میلرزید و چشمانش حالت تسلیم و غم‌انگیزی که مختص افراد مهربان، ضعیف و خطاکار است پیدا کرده بود. پس از اینکه موهایش را شانه زد، موقع خروج از خانه زنش او را نگاه داشت و انتهای پیراهنش را که از شلوار بیرون زده بود مرتب کرد و کلاه را بر سرش گذاشت. زن نجار که همسایه آنها بود از پشت تیغه فریاد کشید: پولیکوشکا، چه خبر شده؟ خانم ارباب احضارتون کرده؟ زن نجار همان روز صبح سر یک کوزه آب ژاول که بچه های پولیکوشکا برگردانده بودند با آکولینا داد و فریاد کرده بود. و چون این لحظه می دید که پولیکوشکا را خانم ارباب احضار کرده، دلش خنک شده بود. این احضار نمی بایست خبر خوشی در پی داشته باشد. به علاوه او زنی مکار و مهیل و در عین حال با سیاست بود و مثل مار نیش می زد. هیچ کس مثل او مهارت نداشت که با 1 کلمه قلب طرف را جریحه‌دار کند. او باز با طعنه گفت: حتما میخوان شما رو برای خرید چیزی به شهر بفرستن. فکر میکنم چون برای این کار به مردی مورد اعتماد نیازمند بودن شما رو انتخاب کردن. بنابراین برای منم نیم کیلو چای بخرید. آکولینا جلو اشکایش رو گرفت. لبانش از بغض متشنج شد و خواست با دست خود گیسوان زن گستاخ نجار را بکند. ولی نگاهش به بچه ها افتاد. از مغزش گذشت شاید بچه هایش یتیم و خود او بیوه یک سرباز بشود. لذا در این موقع زن شرور نجار را فراموش کرد و صورتش را میان دست ها پنهان نمود. خود را در بستر انداخت و سرش را در بالش فرو برد. دخترک در حالی که لعاف را از زیر آرنج های مادرش می کشید زیر لب زمزمه کرد: مامان جون، تو که منو له کردی؟ آکولینا فریاد زد: امیدوارم همتون جوون مرگ بشید. از بدبختی بود که شما رو زاییدم. و با حقه شدید گریست. در حالی که زن نجار به سبب درگیری آن روز صبح سر آب ژاول از صمیم قلب خوشحال بود. نیم ساعت گذشت. کودک شروع به فریاد زدن کرد. آکولینا برخاست و کمی خوراک به او داد. او دیگر نمی گریست. ولی در حالی که چهره نحیفش را که هنوز از زیبایی بهره داشت روی آرنج تکیه داده و نگاه ثابتش را که هنوز می سوخت به نقطه ای دوخته بود، از خود پرسید که دلیل شوهر کردنش چه بود و چرا دولت این همه سرباز می گیرد. ضمناً با خود می اندیشید که با چه وسیله از زن نجار انتقام بگیرد. در این موقع صدای پای شوهرش را شنید. اشکایش را پاک کرد و از جا برخاست تا او بتواند رد شود. پلیکوشکا با حالتی موقر کلاهش را روی تخت خواب انداخت و روی آن یله داد. خب، بگو ببینم برای چی تو را احضار کرده بودند؟ پلیکوشکا پوزخندی زد و گفت: آها، برای چی؟ آیا اینم پرسش داره؟ بله، پلیکوشکا از همه عقبتره. ولی وقتی کار مهمی در میون باشه، به چه کسی باید اون رجوع کرد؟ بله، به پلیکوشکا. آکولینا پرسید: چه کاری؟ پلیکوشکا پیپش رو روشن کرد و توف کرد و بالاخره گفت: باید برم پیش تاجری که خانم دستور داده پولی رو از او بگیرم. آکولینا تأکید کرد: برای دریافت پول؟ پلیکوشکا همانطور که سرش را تکان میداد لبخندی زد و گفت: راستی که خانم ارباب چقدر خوب حرف میزنه. میگفت: پلیکوشکا، قبلا نام تو جز به کسانی برده میشد که مورد اعتماد نبودن، ولی حالا من به تو بیش از دیگران اعتماد دارم. پلیکوشکا این سخنان را با صدای بلند میگفت تا همسایگان بشنوند. گفت: خانم ارباب گفت تو به من قول دادی که خود را اصلاح کنی. این اولین امتحانیه که در مورد اعتماد و اطمینان به من پس میدی. برو پیش اون تاجر و پول رو بگیر و بیار. من در جواب خانم گفتم: خانم، همگی ما غلام حلقه به گوش شماییم. من برای خدمت به شما آمادگی کامل دارم و هیچ یک از اوامر شما را نشنیده نمیگیرم. هر دستوری که شما بفرمایید اجرا خواهم کرد، چون من چاکر و غلام شما هستم. از آن موقع خانم ارباب به من گفت: مقدرات تو بستگی به نحوه انجام این مأموریت داره. میفهمی؟ گفتم: چطور نمیفهمم؟ اگر نزد شما از من بدگویی کردن، به دلیل اونه که هیچ کس از تهمت و افترا مسئول نیست. من هرگز به خود اجازه ندادم که قدمی علیه منافع شما بردارم. خلاصه اون که من به قدری خوب حرف زدم که خانم ارباب مثل موم نرم شد و گفت: تو اولین و بهترین غلام خدمتگزار من خواهی بود. لحظه سکوت بین زن و شوهر حاکم شد. باز همان لبخند بر چهره پلیکوشکا نقش بست و گفت: من خوب میدونم که چطور باید با اینجور اشخاص حرف بزنم و با شیرین زبونی اونا رو مثل ابریشم نرم کنم. ناگهان آکولینا پرسید: این پولی که تو باید از تاجر بگیری چقدره؟ پلیکوشکا آرام گفت: 1500 روبل. آکولینا سر تکان داد و گفت: چه وقت حرکت میکنی؟ خانم دستور داده فردا راه بیفتم و گفت هر اسبی رو که دلت میخواد بردار. اول بیا دفتر، بعد به سلامت حرکت کن. آکالونا بلند شد و علامت صلیب کشید. آنگاه با صدای ملایمی که کسی از پشت تیغه نمیشنید، در حالی که آستین پیراهن شوهرش را گرفته بود، گفت: خدا را شکر پلیکوشکا، انشالله خداوند یارت باشه. گوش بده، تو رو به حضرت مسیح سوگند میدم وقتی برای دریافت پول به شهر رفتی، به تو التماس میکنم که دنبال میخاری نری. شوهرش جواب داد: یعنی ممکنه با این همه پول به میخاری برم؟ محاله. اما دخترک چقدر قشنگ پیانو میزد. حتما دختر خانم ارباب بود. من صاف و بی حرکت مقابل خانم ایستاده بودم و اون دختر پیانو میزد. پیانوش روح رو به عرش اعلی میبرد. به خودم گفتم ای کاش منم میتونستم پیانو بزنم. در این صورت حتما به پای او میرسیدم. این چیزا برای من کاری نداره. راستی یک پیرهن تمیز برای فردا آماده کن. سپس زن و شوهر در نهایت آرامش به خواب فرو رفتند. اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان جلوی دفتر با جنجال و هیاهو مشغول جر و بحث بودند. موضوع شوخی بردار نبود و تقریبا تمام زمینداران آنجا حضور داشتند. در فاصله‌ای که مباشر با خانم ارباب مذاکره می‌کرد، سر و صدای دهقان‌ها بلندتر و خشن‌تر شده بود. فریادهای خشن و دورگه‌ای که دم به دم بر اثر سکوت و آرامشی ممتد قطع می‌شد، به هوا برمی‌خاست و مانند غرش امواج دریای خشمگین تا پنجره‌های منزل خانم ارباب که دستخوش استرابی عصبی بود به گوش می‌رسید. ترس و ناراحتی در هم آمیخته بود. چون این به نظر می‌رسید که این سر و صداها هر دم خشن‌تر و بلندتر می‌شود. گویی حادثه‌ای در شرف وقوع بود. خانم پیش خود فکر کرد: مثل اینکه نمی‌تونم بی سر و صدا، با صلح و آرامش، بدون جر و بحث و داد و فریاد، مثل مسیحیای خوب برادرانه این موضوع رو حل کنن. در آن واحد عده زیادی با هم حرف می زدن، ولی صدای نجار از همه بلندتر بود. بس بر سر خانواده هایی بود که فرزندان جوانشان از دو نفر بیشتر نبود. طبعا موضوع گفتگو به دوتلوف ها کشیده شد. دوتلوف پیر که از پشت جمعیت سرش را بیرون آورده بود از خود دفاع می کرد. بسیاری از مطالب را می خواست در آن واحد بگوید و با حرارت زیاد سر و دست خود را تکان می داد و در حالی که دست به ریش بزی خود می کشید، دست و پای خود را گم کرده و حواسش پرت شده بود، طوری که برای خود او هم درک آنچه را که می خواست بگوید مشکل بود. پسران و برادرزادهش که همگی جوان بودند، آنجا پشت سر او ایستاده بودند و دوتلوف پیر تقابل لاشخور و جوجه های تازه سر از تخم در آورده را در نظر تجسم می کرد. در اینجا لاشخور همان نجار بود. نه فقط او، بلکه کلیه کسانی بودند که دو یا یک فرزند بیشتر نداشتند. میتوان گفت از نظر او تمام کسانی که علیه دوتلوف ها به مخالفت برخواسته بودند حکم لاشخور داشتند. ماجرا این بود که دوتلوف پیر 30 سال قبل برادری داشت که او را به سربازی برده بودند. حالا پیرمرد تقاضا داشت که چون برادرش به خدمت سربازی رفته بود، خانواده او را از ردیف خانواده هایی که 3 جوان دارند خارج کنند و در طبقه 2 جوانها قرار دهند. سپس برای تعیین و اعزام 3 سرباز بین تمام خانواده هایی که 2 جوان دارند قرعه کشی شود. علاوه بر دوتلوف ها 4 خانواده دیگر هم دارای 3 جوان بودند، ولی یکی از این 4 خانوار خانواده کدخدا بود که مورد حمایت خانم ارباب قرار داشت. دومین خانواده در آخرین دوره سربازگیری 1 نفر از جوانان خود را معرفی و اعزام کرده بود، بنابراین معاف می شد. هر یک از 2 خانواده دیگر هم در همین دوره 1 نفر معرفی کرده بودند. از این 2 خانواده اخیر کسی در این جمع حضور نداشت. فقط در صف آخر جمعیت همسر یکی از جوانها با حالتی مغموم، به امیدی واهی که شاید بخت یاری کند و به نحوی نامعلوم این بلا از سرش رفع شود، ایستاده بود. اما دوتلوف پیر با وجود آشنایی کمی که مردم به احوالش داشتند، مورد اعتماد همه بود و 1000 روبل به دستش می سپردند. مردی بود مرتب، آرامش طلب، خداپرست، متدین و آسود خاطر و آرام که تصدی تیول کلیسا را نیز به عهده داشت. این خشم و عصبانیتی که به او دست داده بود برای همه عجیب بود. برعکس نجار جوانی بلند قد بود، سیاه چرده بود، عربده‌جو که برای مبارزه و مشاجره بسیار چابک و ورزیده بود. او اکنون با آن اندام بلند و صدای رعداسا ساکت و آرام بود و دوتلوف را که هر دم صدایش بیشتر می گرفت و حواسش پریشان تر می شد فشار می داد. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33 81 9000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
اردبیل استانی هر حوزه‌ده بزرگ و ادلم شخصیتلرین حضورونا شاهد اولوبدی. بو شخصیتلردن بیری رحمتلیک دکتر جابر عناصری‌دی. دکتر جابر عناصری 1324 ایلین اردیبهشت ایینین 10'unda اردبیل شهرینده دنیایا گلدی. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran Danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən Danışqahına getdi. دکتر جابر عناصرنین مردم شناسی رشته سنده تخصصی ترکیه، افغانستان و ایرانن کچری اللرنین فولکلوری و عادت انعنلریدی. عناصرنین مختلف رشتلرده تخصصی واردی، او جملدن فلسفه هنر، زیبایی شناسی، مطالعات قومی، ایران شناسی و مردم شناسی عشایری، هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر عناصری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şənasi rəştəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura hüsən bir imtihan, əql heyran qaldı, vəhm avara sərgərdən gəman, tur musası yədi beyza ilə etdi fəğan, Musi kərbubəlanın oldu Musa teşnəsi. Az in mənzərəs ki, şair məqəyət, əzadar olmağa kərbubəlayə qudsiyan gəldi.
İranın təziyə şinasi atası Dr. Ənasuri bir ömr elmi, ədəbi və fərhəngi fəaliyyətlərdən sonra 71 yaşında 1395-ci ilin fərverdin ayının 28-də dünyadan getdi və Tehranın Behişli Zəhrasında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun.
حواست هست هر لحظه به حالم تو مثل کوه وایسادی کنار تو که مرهم دردامی همیشه نباشی حس آرامش ندادم تو جنگیدی به عشق من شب و روز تو فهمیدی که من تو استرابم تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم عاشق شدم پای خودم آغوش تو امن برام با دلبری هر جا بری با تو تو آتیشم بدترین روزای عمرم به داد نفسای من رسیدی نذاشتی که منو از تو بگیر صدامو از ته قلبم شنیدی عاشق شدم پای خودم آغوش تو امن برام با دلبری هر جا بری با تو تو آتیشم میام
از این سلام و ادای احترام عزیز محترم شیدانلر خدمتتون بزرگوار همتانلر محسن نگیزن نارامش لیده سالاری همز خیر و سن و جان سالقی سیزیتون اونای آرزموزی دوستلار آین شغنده برنامه سن لطفاً ادامه ده توجه بودون.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə. Ayşanda
ben seni gördüm Ayşanda könlümü verdim Ayşanda yine gel bize
بسم الله الرحمن الرحیم. هر یرده گزلیه وار سننده ادوی چغریم جان منده تزلنه عشق دیرچلی و وجودم شخ بیره سنون ادونن الهی. Hörmətli eşidənlər, salam. Ay işığında bərnaməsinin Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan təqdim eləyək huzuruza. İftixarla bu gecədə sorağıza gəlmişük. Hər yerdə söz salamət, şad və başı uca yaşayasız. Bu gecə bərnamədə adlım şair Məsud Səd Səlmandan danışacaq. Həm zindəgisindən, həm şeirlərindən. Şeir o nəğmə də təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Dəvət eləyəm bu gecədə bizlə olasınız. ای گشت دل من به هوای تو گرفتار، دل بر تو زیان کرده چه سود است ز گفتار. ای نرگس بیمار تو بر خواب چون نرگس، چشمم همه شب در غم بیمار تو بیدار. مسعود سعد سلمان شاعر، خوشنویس و ادیب قمری 438 ایلدا دنیای گلدی. اونون اجدادی همدان نیدلار. اما özünün harda dünyaya gelmesinde tezkire yazanlar arasında ihtilaf var. Muhammed Ofi İranlı adlım yazıcı ve mütercim deyip Hamedan'da dünyaya gelip Devlet Şahı Samarkandi doğma diyarın Gorgan muarrifi eleyip غلامعلی آزاده و بدیع الزمان فروزان فریازفلار لاهوردا دنیای گلب. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی شدنلر اردبیل رادیوسی و آیشقنده برنامه سی نشده ایسوز دوستار بو اخشام مسعود سعد سلماننان دانشاد زیوخ و برنامه نین بو لحظلری چون گزل تصنیف آماده ده که خدمت زا تقدیم الیک آقای عبدالحسین مختابادن سسینن شبانگاهان تصنیفی که استاد فریدون شهبازیانن آهنگ سازلغینان دوزلیب آقای ساعد باقری شعرین یازفلار بیرلیکته شبانگاهان تصنیفین
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا هل درا شکند تا برای دراه سفر مگر یک دم گرم و شد فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد خوشا داده دل دل قرار دلم نابهار دلم میرسی پس که چون ابر نابهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم چرا
شبان دام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آزان شرر ریزد بی امان به بله ساکنان فلک ناره سوزان دل شیدا هر درا شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد شای دل بار پر زدنت شال بر شدنت در شبان دایی به بزن غم دیدگان پری چار پر شدی شاقه آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جام پی در به داد دل ای قرار دلم نابهار دلم میرسی پس که چون ابر نابهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من
مسعود سعد سلمان'ın hayatı Qaznavilərin 6 padişahının hükümeti ilə bir olub. Fərruxzad zamanında dünyaya gəldi və ədəbi yaşayışı və Qaznavilər dərbarına xidmət eləməyi İbrahim Qaznavinin zamanında başlandı. Mesud Sad 60 il müddətində Qaznavilər divanında kargüzar unvanında xidmət elədi. رسمی پشه و شغلی کتاب داردی، سلطنت کتاب داری. 80 ایل یاشادی و بی مدتین در زندانه توشدی. چون که ابراهیم غزنوینین تخته یتشمهینده اونن البیر olmuşدی و ابراهیمین آتاسنن علیهنه توته ایلمشدیلر. 2 دونه زندانه توشدی. برینجی دونه 11 ایل و ایکنجی دونه 8 ایل زندانده قالدی. O, zindandan olan xatirələrin və acılıqların həbsiyyə və zindannamə qalibində nəzmə çəkdi. Aziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür. Bu axşam bərnamədə Məsud Sədə Səlmandan danışdığımıza görə bu böyük şairdən eşitməli və gözəl və qəzəl xidmətinizə təqdim edəcəyik bu bəxşdən. غم بگذرد از من چو به من برگذری تو، غم بگذرد از من چو به من برگذری تو، آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو. از نازکی پای تو ای یار دل من رنجه شود، در سوسن و نسرین سپری تو. وین دیده روشن چو من از بحر تو خواهم، خواهم که بدین دیده روشن گذری تو. ای ناز جهان پیرهنی دوختی از ناز، بیم است که این پرده رازم بدری تو. از غایت خوبی که دگر چون تو نبینم، گویم که همان از جهان دگری تو. از غایت خوبی که دیگر چون تو نبینم، گویم که همان از جهان دیگری تو. بخریده امت من به دل و جان و تو دانی، شاید که دل و جان من از غم بخری تو. از خود خبرم نیست شب و روز، ولیکن دارم خبر از تو که ز من بی خبری تو. بیدادگری کم کن و اندیش که امروز در حضرت شاه ملک دادگری تو.